بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره اثبات اعتبار روایت بحث ما رسید. عنوان بفرمایید: عوامل اثبات اعتبار برای روایت. پس از که از توثیقات نسبت راوی در حدی که وقت اجازه میداد توثیقات فارغ شدیم، مرحله بعدی بحث ما اعتبار روایت می شود. می دانیم که بحث از اعتبار راوی در اصطلاح خاص بحث رجال هست و بحث از اعتبار روایت در اصطلاح خاص بحث درایه هست. منتها تحقیق هم این است و قدما هم بر این است، رجال و درایه با هم متشابک، گره خورده به هم است، جدای از هم نیست. برابر این کسی که میخواد به هدف رجالی برسد، یعنی صحت و سخم و اعتبار یک روایت رو ثابت کند، باید رجال و درایه رو با هم بررسی کند تا به نتیجه برسد. نتیجه که ما از این بحث در نظر داریم این است که شما فضلا بعد از که بحث میکنید، یک روایت رو که پیدا کردید خودتون بتونید صحت و ضعفش رو شخصا تشخیص بدید. دیگه نیاز به این نباشد که از کارشناس و محقق سوال کنید و اگرم سوال کنید براتون اعتبار ندارد، باید خود شما اینو تشخیص بدید. اگر خدا انشاءالله توفیق بدهد، ما قسمت بعدی بحثو که کامل کنیم میتوانید یک راهکارهای عملی هم انشاءالله ارائه کنیم. خود شما میتونید وسائل رو باز کنید یا جامع احادیث شیعه های بروجردی را و یک روایت و صحت و ضعف یا اعتبار و عدم اعتبارش رو تشخیص بدید. درباره اعتبار و عدم اعتبار یک نکته کوچک قابل ذکر هم بگیم. این اعتبار روایت و عدم اعتبارش رو میگن تنویع روایت. انواعی دارد تنویع که عبارت است از صحیحه و موثقه و حسنه و ضعیف. این تنویع را در تاریخ گفته می شود که سید ابن طاووس قدس الله نفسه الزکیه، که او را میگن شیخ الفن، اصول رجالیه خمسه را بررسی کرده و برای روایات درجه بندی و انواع اعلام کرده در کتاب حل الاشکال فی معرفت رجال، و گاهی این تنوین نسبت داده میشد به علامه حلی، و حقیقت این است که علامه حلی که شاگرد سید ابن طاووس هست، این تنویع را از استاد خودش تبعیت کرده و در کتاب الخلاصه فی علم الرجال که رجال علامه هست به ثبت رسونده، و شرح این ماجرا را مرحوم شیخ حسن عاملی نوه شهید ثانی در کتاب منتقل جمان جلد 1 از صفحه 3 تا صفحه 13 نقل میکنند. و اما نکته بسیار سریع کوچک و یسیری بازم اضافه کنیم، و اون این است که اخباری ها مخصوصا شیخ الحدیثشان و رئیس المحدثین اون طائفه مرحوم محدث بحرانی صاحب حدایق میگویند تنویع درست نیست، بلکه تنویع را از بدع اعلام میکنه. این بدعتی است. چرا؟ برای اینکه این احادیث، این روایات که قدما به آن عمل کردند و مصادر استنباط همون روایاته و گرفت شده از اصول، ثبت شده در جوامع اربعه روایی است، کتب اربعه، اینها همشون معتبرند. اینی که شما میگید دستبندی میکنید این بدعتیه. خلاصه 6 تا دلیل در جهت اعتبار اون روایات و در جهت بدعت بودن تنویع بیان میکنند که خلاصش همون بود که اشاره شد. یدن به یدن از زمان اصحاب و تابعین آمده این روایات با این قداست و عظمت، احترام و اهتمام تا اصول، تا کتب اربعه، تا عمل اصحاب، تا عمل فقها. شما بخواید تنویع درست کنید، تنویعتون تنویعی است که بدعت است و شما چیزی از پیش خودتون اضافه فرمودید. جوابش رو باز هم همین محدث ابن الشهید در منتقل جمان فرموده است که اولا خود اون روایات که در بین یده قدما هست تصریح شده است بعض رواتش ضعیفه و بعض رواتش صحیح و ثقه است. دستبندی از ضمن کلام خود اونها آمده و ثانیاً در بعد از قدما، بعد از زمان شیخ طوسی که دسترسی مشکل شد و تشخیص روایت صحت و سقم روایت از احتفاف به قرائن بیرون آمد، چون در عصر اول احتفاف به قرائن بود، قرائنی وجود داشت که موجب وسوخ می شد و اون قرائن دیگه در عصر متأخرین نیست، برابر این به طور طبیعی بعضی از روایات برای ما اعتبارش علی تحقیق ثابت نیست، امر وجدانی است. در دو نکته خلاصه میکنم: یک، تنوی به شکل پراکنده از بیان خود قدما آمده، ما اینو برجسته کردیم. دو، تضعیف ضعف و صحت پس از عدم وجود قرائن امر وجدانی است، از وجدانیات استفاده کردیم و برای تحقیق رجالی دستبندی کردیم. در هر سر این نقطه بود که ممکنه بر بخورید و عن بصیرتن و عن علمن بدانیم که همونطور که مشهور میگوین که تنوی درسته، البته اتباع اصول یا به اصطلاح فقهای اهل بیت کلن و بلا استثناء میگوین تنوی درست است، حقیقت هم همینه. اخباریون که قائل به تنوی نیستن، اثباتش به عهده خودشون.
قبل از مرحوم سید
تقسیم نشد، تقسیم نشده بود، منتها سندهای ضعیف و صحیح در ضمن روایت آمد. گفتم همون صحت و ضعف در سندها که بوده در حقیقت تنمیه، منتها دستبندی نشده. نکته اول ما این بود که این تنمی از ضمن کلمات اونا برمیاد، پراکنده ذکر شده بود، برجسته دستبندی شد. یک نکته. نکته دوم، صحت و ضعف از وجدانیاته، بعض راوی مجهوله، وجدانه نیامده توصیح، چه کارش کنه؟ وجدانیست که میگه این ضعیفه، روایت مضمونش اضطراب داره، وجدانیست، ما چه کنیم؟ خب میگیم که این روایت وصفش اینه که غیر معتبره. این اعتبار و عدم اعتبار یک قسمت تنویه از کلام خود قدما در آمد، یک نکته. نکته دوم هم وجدانیاتی است که ما بعد از تحقیق بهش میرسیم.
خود صحیح
و ضعیف
رو تصریح کردن
راوی را چرا؟
در روایت
صحیح و موثق اینا درستم خودما نیست. این بعد از آن سید ابن طاووس صحیح و موثق روایتی نیست، موثق یا ثقه بودن راوی هست که اون معناش دیگه در حقیقت با دستبندی این میشه. خب بعد از این اطلاع اجمالی نسبت به تنوی، الان پیش زمینه شد برای بحث ما. بحث ما چه بود؟ اثبات اعتبار برای روایت. اعتبار روایت یک راه طبیعی و اصلی دارد که از اون طریق میخواهیم اعتبار روایت رو ثابت کنیم و اون عبارت است از سند، صحت سند. از اونجایی که اون راه از اهمیت بیشتر برخورداره و راه مستقیمه و راه اصلی تقریبا، لذا توجه رو بیشتر به خودش جلب کرده که حتی به راه‌های دیگر توجهی آنچنانی معطوف نمی‌شود و اون راه سند اون قد بالا گرفته که یک بحثی بین علماء رجال به وجود آمده که اعتبار موضوع حجیت خبر وسوق به صدور است یا موضوع حجیت خبر وسوق سند است. اون قد اون طریق برجسته شده و پررنگ. کسی قائل نیست صریحاً به این مطلب که موضوع حجیت خبر وثوق به سند یا وثاقت سند اعتراف نمی کنه، یعنی کسی اعلام نمی کند که موضوع تا جایی که تتبع شده هست که موضوع حجیت خبر وثاقت سند باشه، اما مثل سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه عملا به همین اصل معتقده. بر مبنای ایشان وقتی که سند از توثیق و وثاقت برخوردار نباشد برای طرق دیگر اعتبار قائل نیست، نتیجهش میشد موضوع حجیت خبر توثیق سند. اما کامل کنم چشم، اما حقیقتش اینه که از دید تحقیقی کسی قائل به این رأی و نظر نیست و نمیتواند باشد. چرا؟ چون سند چیه؟ سند طریق، آفرین، خود سند طریقه، وجدانن طریقه، طریق که موضوع نمیشد، دقت فرمودید. لذا از لحاظ نظری و رأی تحقیقی کسی اعلام نکرده و نمیشد اعلام کرد، اما عملا ایشان فقط مثلا شهرت هیچ، کثرت هیچ و قرائن هیچ، فقط توثیق. عملا موضوع حجیت خبر میشود توثیق راوی. بفرمایید.
معلومه که نفسی ما تو تنویر رو کرده بر اساس سند بوده این کار کرده، نه بر اساس محاسب اصولی بوده یا غیر محاسب اصولی بوده، چی؟ بر اساس تنویر ایشون، بر اساس سند هست که ضعیف هست یا سند یا خدا هست. اگر اینجوری باشه بس از همه موقع زمان ایشون این به این شکل در آمده که موقع خوبی هم
بایده به ایشون بوده. چرا؟ توثیق گفتیم برای شما وثاقت طریق راه اصلی برای اعتبار روایت یا راه یا راه اول برای اثبات اعتبار روایت همین توثیق سنده. اون تا توثیق سند خود توثیق سند تمام بدون نتیجه میشه دیگه، نقص غرض دیگه. غرض ما چیه؟ اعتبار برای روایت ثابت کنیم. خود سند طریق محضه، بنابراین نتیجه توثیق سند میاد روایت میشد موثقه، صحیحه و ضعیف. بله بسیار خوب. بنده حقی برای شما راه کوتاه‌تر را اجمالا گفتم که چه؟ که دستبندی روایات بعد در مجموع همین علامه حلی که اسناد رو میگد خود روایات رو تقسیم میکنه. خود روایت صحیحه و موثقه و ضعیف میگه، خود روایت دستبندی خود روایت آمد، منتها از کجا آب میخورد؟ از طریق سند. سند اگر صحیح بود میشه صحیح، سند اگر ضعیف بود میشه ضعیف. بنابراین قبل از علامه حلی روایات را به این چهار دسته تقسیم نکرده بودن. تازه روایات قبل از علامه حلی یعنی قبل از سید ابن طاووس، او آورد این تنوع روایات. خیلی خوب این تنوع روایات آمد. حالا بعد از که تنوع آمد با اون نکاتی که گفتم که قطعی شد، حالا چون طریق اصلی سند بود شبهه ایجاد شد که حتی این بحث مطرح شد که اصل وثاقت سنده یا موضوع حجیت خبر توثیق سنده یا وثوق به صدور. شک که درش نیست که بلا اشکال موضوع حجیت خبر وثوق به صدور. اونهایی که قائل به توثیق سند با اون شدت و حدت هستن، طرفداران توثیق سند نتیجتاً چه میگن؟ میگن توثیق سند تنها راهی است برای وثوق به صدور، و الا در این رابطه که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است اختلافی نیست، چون چیزی دیگه نمیتونه باشه. بعد از که تحریر شد و روشن شد محل بحث، موضوع بحث، حالا وارد بدنه اصلی بحث بشیم. گفتیم راه اصلی توثیق سند بود که میشد بحث رجالی و مفصل، اما تحقیق این است پس از که موضوع وثوق به صدور باشد، راه منحصر به توثیق سند نیست. 10 راه را محققین برای اثبات اعتبار روایت آورده ام که عنوان میکنیم، هر مقدارش که رسیدیم بحث میکنیم، هر مقدارش که نرسیدیم انشاءالله تا جلسه بعد عزیزان قسمت اعظمشو نوشتن، اون قسمتشو بعد کامل میکنیم براشو میدیم. تا سال آینده انشاءالله یک کپی چیزی کاملی برای شما نه در اختیار شما قرار میگیرد. انشاءالله سال آینده چهارشنبه یا تفسیر که آقای ترابی میگه یا فقه اکبر، فقه اکبر که آقای تهرانی دیگه گفتن، عیب نه تهرانی، آقای پارسا میگه فقه اکبر و آقای عرفان، یا فقه اکبر میگیم چهارشنبه و یا تفسیر، هر کدامتون که رای بیشتر آوردید دیگه یک روز دو تا درس که نمیشه بگید. تا سال آنه بقیهش رو کامل میکنیم، شرحش رو میدیم که این انشاءالله چاپ در میاد. اجازه مختصر میشه تو جیبی که هر کجا برید رجال که دست شما رو بگیرد بتونید روایت تشخیص بدید صحت و صحتش. مختصر و مفید، متابعات و بحث های اضافی کاملا کنار گذاشته شد. رؤوس جوهر بس رجال شما الان میدونید که بفهمید که این صحیح این ضعیف. انشاءالله سال آینده اگر زنده بودیم چهارشنبه یا تفسیر و یا فقه اکبر. فقه اکبر عقائده، چون بحث عقاید طلبا فقه اکثریتشان تقلیدی معتقدات رو قبول دارن، تحقیقی بحث نمیشن، از توحید و نبوت و امامت تحقیقی بحث بشن. درسی اصولا میشن آقای حسینی الا همین در امروز دیگه سخت شما بگیر بیاریم یه بحثی هم آقای حسینی و دوستان میگه خب چاره ای نیست، یه بحث اصول هم انشاءالله شروع میکنیم. بحث اصول انشاءالله اجالتا ساعت 8 شما در نظر بگیرید، حالا جا که نداریم از غربایی و هم یه جا رو داریم که اینم در تنینای خیلی عجیبی هست، جا هم که آیا این زحمت رو میکشد انشالله فعلا ساعت 8 اصول انشالله شروع میکنم. البته شما لطف بکنید قصه چون روز آخر جلسه تفسیر و قصه فقه اکبر را مجبوریم مثل دانشگاهی ها بکنیم، اونهایی که طرفدار فقه اکبر هستن دستشون رو بکنم بالا. طرفدار تفسیر هستیم خسه قسمت شد یک قسمتی اصلا ممتنه شد تفسیر کم آمد؟ اون طور اخوال تحقیقی نگفت، گفته نمیشه، باید اخوال تحقیقی خوب و خیلی حالا اما نه فرصت دارن و نه اونجوری دیدن حالا دقیقش
یک شهر رو به کافی رو
از اصول کافی قطعا استفاده میکنیم. بحث عقاید ما یه دونه، بحث عقاید استدلال عقاید کلام قدیم فقط ادله عقلی برهان امکان وجود میگه، ولی ما یه چیزای تازه آمده به نام تجربه دینی، اینو به درد ما میخوره. یه چیزای دیگه‌ای که اخیراً بهترین باشد برای ما از نظر ادله اعتقادی بحث فطرته، ادله فطرت و برهان فطرت و ادله فطری در کلام اعتقادی شیعه و سنی بحث نشده که اصلی ترینه و یک مقدارم این یک آقایی هست که الان مکه رفته، اسمش هم هست دکتر عزیز الله فهیمی. اون تقریبا قول داده که اول سال تحصیلی برای جاهایی که لازم دارد اون کتابو ما تحویل بدم. به من گفته است که ما
گذاشتش بتاییم به آیندش که شما
بگذاریم، نه آیندش رو باید من بنویسم براش بدم، فایده نداره
شما دست بگیم همه سفاده کنم. اگر دست بگیم آقای فرسمانی جان هفت که عنوان دیگر شکر استاد دوازده من قول داده این اعتراض اگر والده همه دست بگیم بیاریم بالا استاد دامه بگیم در بحث رجال دوازده عنوان داشته استاد پنج عنوانش رو گفته، حالا هفت عنوانش رو باید بذارم در خودی
عوام. فعلا به نتیجه نرسیدیم، شما چون سه قسمتی شدید، یک قسمت دست شما را کردم برای تفسیر، یکی قسمتی هم برای فقه اکبر، ظاهرا اکثریت هم دست شد تکان ندادم، ما دیگه نتیجه
نگرفتیم.
دو چهارشنبه که نمیشه در یک هفته آقای حسین، یک هفته یک چهارشنبه، دو تا درس هست، یک هفته در
میشه،
ها راست میگید، تقوا شما هست، خیلی خوب گفتید. نه من فکر کردم آقای نعیم میگه یک هفته در میان، راست میگید، خواهم کارم بسیار درست. حرف آقای حسینی فصل الختان شد، چون دو تا دست در چهارشنبه ها داریم، یکی فقه اکبر، یکی هم تفسیر. اگر رجال رسیدیم و کامل کرد. اگه رجال کامل نشد رجال کامل کن. چشم فرمش شما اثبات اعتبار روایت عنوانها رو بگیریم به درد ما میخورد. مضافاً بر توثیق سند 10 راه دیگه ای رو عنوان کردن. 1 متن شناسی از لحاظ بلاغی و بافت ادبیاتی متون که در مقدمه صحیفه سجادیه چاپ کتابخانه آیت الله نجفی تنتاوی نوشته است که صحیفه رو یافتم فوق کلام مخلوق دون کلام خالق. 2 نورانیت محتوا برای خواص که کلامکم نور و امرکم رشد. این هر یکی از این آنها شرح میخواد و بحث دارد. 3 کشف صحت معنا، کشف یعنی علم به صحت معنا نه کشف عرفی، علم به صحت معنا از منظر دانش روز، ادله قطعی عقلی و ادله فطری. 4 مطابق با ظاهر کتاب، نه اطلاق، ظاهر به معنای ظهور لفظی. 5 عمل اصحاب مجمع علیه یا مشهور. 6 کثرت روایات در حد قابل توجه که احتمال جعل مجموع ناممکن عادتا به حساب. 7 محفوف به قرائن که اشاره شد عمدتا اختصاص دارد به قرب زمانی و غیر از اون هم می شود مرحوم محدث عاملی در جلد آخر وسائل فائده 8 قرائن را ذکر می کند. 8 مجموع امتیازات، نقل در اصول در جوامع روایی، شهرت متأخرین، مورد اجماع منقول و امثال اینها که بازم ممدوح که مضمون مطابق با مضمون حدیث صحیح که این امتیازات مجموعاً چه می کنن؟ وسوخ به صدور به وجود میارن. 9 تنها روایت درباره حکم مسلم فقهی. وسائل مطالعه کنید، گاهی یه حکم فقهی داریم مسلم ثبت شده است، باب 1 روایت دارم. خب این هم کشف اینی می کند از اعتبار اون روایت. 10 قاعده تسامح در ادله سنن.
صحیح نباشه، ضعیف باشه، یعنی یک روایت داشته باشه و یک روایت ضعیف باشه
یک نکته رو باید تکرار میکردم چون تکرار در جلسه ما همیشه تازگی دارد. به این نکته گفته بودم که اشاره کرده بودیم که روایتی که ضعیف باشد مساوی با جعل نیست، زمینه و قابلیت دارد برای اثبات اعتبار. این عواملی که گفتم کلن مربوط می شود به روایاتی که از لحاظ سند کارش کامل نیست. اگر از لحاظ سند کامل بود که به این عوامل دست نمی زنید. یک روایت سند کامل نیست اما این خصوصیت دارد، یک روایت در یک باب نسبت به یک حکم مسلم فقهی کشف عینی میکنه. دهم هم قاعده تسامح، این ده تا با قول آجاها که فرصت بشود بحث دارد و لطائف و ظرائفی، حالا احتمالا هم انشاءالله بحث بکنیم. یک روایت هم بخونم و تمام. ماه رجب ماه شناسایی گناه هست، دو تا شناسایی خیلی مهمه. یک، شناسایی گناه مقدمه میشه برای توبه. دو، شناسایی نعمت مقدمه میشه برای شکر. شکر و توبه دو تا عنوانی است که آدم رو حفظ میکنه. تعبیرش رو میکنیم جاذبه و دافعه. آدم حرکت حیاتش رو حفظ میکنه با جاذبه و دافعه، توبه و شکر. یکی از شکر نعمت‌هایی که بنده حقیر و شما آقایان دارید هم سربازی آقای زمانه. توجه کن این نعمت رو معرفی کن، سرباز آقایی. ما گدایی درت را، ما گدایی درت را به دو عالم ندهیم. کس نگوید که گدای در تو، کس نگوید که گدای در تو محتاج است. یا درباره خود و سکون در آل بیت، خود عنوان درسی نعمتی بزرگی است که قدرش تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. ما از همین تهرانه خود ما داریم، خدا بشهد ما بیاییم اینجا. بعد این دو تا نعمت، نعمت سربازی یعنی سرباز کسی هستیم که عالم به انگشت کوچک او جا به جا می شود، تمام هستی دور سر او می چرخد. ما سرباز کسی هستیم که او ولی اعظم پروردگار عالم است. ما سرباز کسی هستیم که سفره هستی سفره اوست. بنابراین قدر این نعمت رو بدانیم. قدر این نعمت دانستن یعنی چه؟ یعنی شکر و نعمت اجتناب المحارم. سعی کنیم گناه رسمی که نمی کنه طلبه که دست به سرقت و قتل و اینا بزنه، گناهایی که به طلبه کیست. چه میگد روایت؟ لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه، لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه. امام باقر علیه السلام. و اجتناب از گناه، باز هم آقا می فرماید یقول الله، حدیث قدسی، ابن آدم اجتنب ما حرمت عليك تكن من اورع الناس، تحف العقول 215. خداوند برای ما قدر این نعمت رو بدهد که بدانیم سرباز آقا هستیم. و نکته دیگر، روحانی و طلبه یک تنفس روحانی دارد، تنفس طلبگی. تنفس طلبگی طلبه ارتباط با درس، ارتباط با درس اگر قطع شد تنفسش به خطر می افتاد. وقتی که تعطیل بود هم مطالعتون رو ترک نکنید. مرحوم شیخ انصاری می فرمود که طبق نقل از استادات نجف امام که روز شنبه که می اومد پنجشنبه جمعه که درس نمی گفت می گفت آمی شدم دو روز درس ترک شد. تنفس طلبه بحث علمی است و در آینده علمی ما اگر ما واقعا سربازی را یه مرتبه درک کردیم میگه رفتم به سراغ معشوق حاجتی داشتم ولی چون رسیدم دیدم که دیگه حاجتی وجود ندارد، هر چه میبینم اونه. بنابراین این عالم طلبگی خودمون رو و اهل علم و عازم و فقها هر که را میبینیم و حتی هر مؤمنی را، هر کسی که اهل بیت دوست دارد میبینیم، باید زیبا ببینیم، از خطا از چشم ما بیرون برود. پیر ما گفت خطا بینی خطای چشم است. پیر ما گفت خطا بینی خطای چشم است. هنر چشم خطا پوشی و زیبا نگری است. پیر ما گفت خطا بینی خطای چشم است. هنر چشم خطا پوشی و زیبا بینی است. برای سلامتی وجود مقدس ارباب عالم صلوات خط کنیم.